کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک صفحه از چرند پرند شماره 13 رو خوندیم، بعد حالا با اجازه من ادامه میدم.
خواهش میکنم.
کاغذ ما تمام شد، اما اینجا میخواهم بیرو در وایسی و مرد و مردانه دو کلمه با جناب وزیر علوم و وزیر عدلیه صاف و پوزکنده حرف بزنم. یعنی مثلا بگویم آی شما که امروز یک طلبه بدبخت نان و دوخور، یعنی نویسنده روزنامه روح القدس را زیر محاکمه کشیده اید، آی شما که میخواهید قوت قانون ننوشته را به یک بیچاره از همه جا آواره نشان بدهید، شما که میخواهید تجارب جراحی خودتان را در سر کچل ما روزنامه نویس ها حاصل کنید، قانون مطبوعات که هنوز از مجلس نگذشته و در حکم قانونیت داخل نشده و در قوانین شرعی ما هم که سابقاً قانون مفصلی برای مطبوعات ننوشتند که ما محکوم به آن باشیم و مجازات بی قانون هم که گویا در هیچ کور ده مملکت مشروطه صحیح نباشد. اما در قانون اسلام هیچ وقت گوسر زدن به نفس محترم خاص به علما و سادات وارد نشده است. گوسر خانویس به معنای نوعی چماق که یک سر آن زخیم تر باشد. ادامه متن. یکی از این بیچاره ها افصح المتکلمین از علمای رشت و مدیر روزنامه خیرالکلام می باشد که با نصف بدن فالج و عدم قدرت بر حرکت در زیر چوب خون استفراغ کرد و امروز از حیات مایوس است. امیراعظم حاکم گیلان را به حکم قانون اسلام به دیوانخانه جلب کنید و به مردم بنمایانید که هر کس از حد خودش تجاوز کرد ولو پهلوان هم باشد در دوره مشروطیت به مجازات میرسد. و آیا بهتر نبود که پس از گذشتن قانون مطبوعات مراعات آن را از مدیر روح القدس بخواهید و قانونی را که 1300 سال است معمول است درباره همان امیر اعظم حاکم گیلان امروز مجرا دارید؟ چرند پرند شماره 14 از شماره 18 روزنامه سور اسرافیل، پنج شنبه 21 شوال 1325 هجری قمری، صفحه 6-8. ای عالم سر و الخفیات، پانویس عالم سر و الخفیات یعنی دانای راز و نهانی ها، همان خدای تعالی. ای عالم سر و الخفیات، ببینی عمله خلوت به چه میگویند. آنویس عمله خلوت کارکنان اندرون و گروهی که به انجام امور خلوتخانه بزرگان و حکام و سلاطین پردازند. ادامه بعد. ببینی عمله خلوت چه جور چیزی است؟ ببینی عمله خلوت از جنس ماست یا بسم الله از جنس از ما بهتران است؟ ببینی چه چیز است؟ اینها را کی می داند جز یک نفر خدا که عالم سر و الخفیات است. بنده چه دهن دارد که به کارخانه خدا دست ببرد؟ خودش می داند هرچه بکند، هر کس را بگیرد، هر کس را ببندد، هر کس را ببخشد، هر طور بنده بیافریند. اینها همه کار خودش است. هیچ کس حق چون و چرا ندارد. من چه سگی هستم که بتوانم حرفی بزنم؟ من چه داخل موجودات باشم که بخواهم ایرادی به کارخانه خدا بگیرم؟ اما من تنها یک حرف دارم، یعنی استغفرالله، استغفرالله. من میگویم خداوند تبارک و تعالی هر جنس مخلوق که ساخت همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. مثلا انسان ساخت، همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. مرغ ساخت، همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. کبوتر ساخت، همه را یک طرح و یک نواخت ساخت. بی‌ادبی می شود دور از جناب همه دوستان. شتر ساخت، اسب ساخت، الاغ ساخت، همه را باز یک طرح و یک نواخت ساخت. یعنی هر چند که بعضی از اینها در قیافه و کوچکی و بزرگی با هم فرق دارند، اما ما باز می‌بینیم که اصلا همه یک طرح و یک نواختند. اما ببینی از روی چه حکمت خداوند تبارک و تعالی عمله خلوت را تا به تا و لنگ به لنگ ساخت. ها، اینجاست که آدم در کار خدا حیران می شود. اینجاست که آدم نمی داند چه بگوید. اینجاست که چهار دست و پای عقل انسان بیادبی می شود. مثل خر در زیر تنه آدم می ماند. بله، چهار دست و پای عقل انسان مثل خر در زیر تنه آدم می ماند. مثلا آدم یک دفعه یک عمله خلوت می‌بیند که دیگر کم می‌ماند هوش از سرش بپرد. طبق صورت مثل ماه، دهن پسته‌ای، دماغ قلمی، قد مثل شاخ شمشاد، چشم‌ها بادامی، ابروها تا بناگوش، گردن مثل شاخه گل. چه درد سر بدهم که به آفتاب میگوید تو در نیا که من در بیام. سن و سال 10، 12، 13، یا الله 15 سال. آدم در اینجا به بعضی ملاحظات در صنعت خدا حیران میماند. این یک جور عمله خلوت. یک دفعه دیگر هم آدم یک عمله خلوت میبیند که نزدیک می شود زهله اش آب بشود. هیکل قوی مثل چنار، سینه به پهنای جرز چهار سو، بازوها به کلفتی نارون، چشم و ابرو به به به، سبیل ها از بناگوش در رفته. سن 30، 35، منتها 40 سال. اینجا هم ای باز آن محقق که همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل صنعت خدا را به پاره‌ای ملاحظات دیگر تماشا می کند. پانویس اشاره است به این بیت سعدی: محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. ادامه متن. حالا تا اینجاش باز خوب است، یعنی اگرچه این دو آدم اینقدرها یک طرح و یک نواخ نیستند، اما باز چرا؟ هرچه باشد هر دو از جنس انسانند. اما یک وقت آدم یک جور عمله خلوت می‌بیند که عقل از سرش می‌پرد، آب به دهنش می‌خشکد، انگشت به دهن حیران می‌ماند. مثلا چه جور بگویم؟ مثلا آدم دارد می رود عشرت آباد، یک دفعه چشمش می افتد به 1000 نفر غلام کشیک خانه، 500 نفر فراش چماق نقره‌ای، 20 نفر شاطر، 50-60 رأس از امرا و رجال و ارکان سواره که در جلو و عقب یک کالسکه 8 اسبه حرکت می کنند. های هوی، برید، کورشید، روت را برگردان. پانویس: عشرت آباد قصر و باقی در شمال تهران قدیم، محل فعلی پادگان نظامی. شاطر مردی چالاک که با لباس مخصوص پیشا پیش شاه یا امیر می رود. ادامه بد. چه خبر است؟ چیست؟ کیست؟ ببریخان. ببریخان؟ بله ببریخان. های جانمی ببریخان، عمرمی ببریخان. حکمن ببریخان یکی از نوه‌های نادرشاه افشار است که می‌خواهد سلطنت موروثی خودش را پس بگیرد. بلکه ببریخان یک سردار بزرگی است که تازه از فتح هرات برگشته و ملت به او حق دادند که امروز با کوکبه خان چین حرکت کند. شاید ببریخان یک سفیر با تدبیر ایران است که با کمال مهارت عهدنامه ای را که ضامن حیات ایران می شود با دول متحابه بسته است و امروز دولت او را در عوض این خدمت با این شکوه و تنتنه استقبال می کند. متحابه یک دیگر را دوست گیرنده، دول متحابه یعنی دولت های دوست. ادامه مد. نمی شود، امکان ندارد، هر طور هست باید خدمت ایشان رسید. به هر زحمتی که ممکن است باید اقلن یک دفعه جنم آقای ببریخان را دید. آن وقت آدم با کمال شوق می رود بالای یک درخت یا می دود بالای یک بلندی، چشمش را می دوزد توی کالسکه. حالا آی برادرهای روز بد ندیده، آدم در توی کالسکه چه می بیند؟ یک جوان خواستم که بگوید. حالا آدم توی کالسکه چه می بیند؟ بگویید ببینم توی کالسکه چی می بیند؟ هیچ کس نگفت؟ حالا من خودم می گویم. یک دفعه آدم چشمش می افتد به یک گربه براق با زنجیر و قلاده مرصع، لباسش فاخر، برق جواهر، جواهرهای کیان از سر و دمش آویزان. هو حق جانش بی بلا، دشمنش فنا، هو 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 حق قضا بلا دور. حالا مردم خواهند گفت یقین دیگر چنته دخو خالی شده و از ناچاری این چیزها را از خودش اختراع می کند. نه، قسم به حوزه درس آقا شیخ ابوالقاسم، قسم به درد دین آقا سید علی آقا، قسم به مشروط طلبی قوام الملک و امیر بهادر، قسم به دولت خواهی پرنس ارفع الدوله، قسم به حقیقت گویی و بیغرزی جریده فریده ندای وطن، قسم به سوسیالیست بودن شاهزاده نصرت الدوله، قسم به فقر عفیف حضرت والا ظل السلطان، قسم به حسن نیات انجمن فتوت، لال از دنیا برم، مرگ 4 فرزندم که بیشتر اهل تهران درک زمان مرحوم مبرور ببریخان را کردند و همه آن ملاطفت ها، آن کارچاخ کنی ها، آن رعیت نوازی ها، آن قدرت و اعتبار و بزرگی و اقتدار را به نظر دارند. از خود همین آقایان ارباب حقوق بپرسید، برسید، ببینید آیا بیشتر از حقوقی که تحصیل کرده اید و امروز کمیسیون مالیه کتابچه های آن را جلوی خودش گذاشته، قلم در دست گرفته، نه از خدا شرم و نه از پیغمبر آزرم هی مثل رنگ کارهای امارت مسعودیه از بالای صفحه تا پایین صفحه را سیاه می کند، از صدقه سر مراهم ذره پرورانه همین ببری خان و جانشینهای او بود یا نبود؟ و آیا قالب حکام ولایات برای کارچاقی خودشان بایستی خدمت ببری خان برسند یا خیر؟ پانویس: امارت مسعودیه، قصر و خانه مسعود میرزا ذی‌السلطان، پسر بزرگ ناصرالدین شاه، در تهران نزدیک میدان بهارستان و محل فعلی وزارت آموزش و پرورش و وزارت معارف قدیم. ادامه مد. ولی پیرمردهای ما که سهل است، جوانهای ما هم خوب به خاطرشان می آید آن وقتی را که مردم عریضه‌جات خودشان را به گردن ببری خان می آویختند و پیشکشی ها را به توسط ایشان می فرستادند و دو روز بیشتر نمی کشید که اگر مواجب می خواستند فرمان می رسید، اگر به حکومت میل داشتند حکم صادر می شد، اگر منصب می طلبیدند به مقصود می رسیدند. به به، چه شأنی، چه شوکتی، چه قدرتی، چه ابهتی! ای روزگار چه زود می گذری، ای ورقها چه به سرعت برمی گردید، ای دنیا چه به سهولت وارونه می شویم. درست انگار همین پریروز بود که یک نفر دهاتی بی ادب کالسکه ببری خان را با انگشت نشان داد و جا به جا به مجازات رسید. واقعا خوشان روزها، خوشان روزگارها. باری مطلب از دست نرود، این هم یک جور عمله خلوت بود که به عرض رسید. راستی تا یادم نرفته عرض کنم، خبرنگار ما از قم می نویسد جناب متولی باشی بعد از آن که به آب رشوه غسل کرده عازم زیارت قم شدند. به محض ورود 4000 نفر سید، آخوند، متولی و کاسب شهر را مسلح کرده، خود آقا هم 2 شمشیر، 4 تا سپر و 8 تا 6 لول، 12 قبضه تفنگ به خودشان آویزان کرده، هر روز صبح در صحن مقدس یعنی دارالاماره خودشان جلوس فرموده، امر می کنند شیپور حاضر باش بزنند. آن وقت 4000 قشون مزبور حاضر شده و سر و دم آقا را و استر آقا را بوسیده یک دفعه فریاد می کنند زنده باد قرآن مجید، فنا باد قانون جدید، زنده باد قرآن خدا، فنا باد قانون اروپا. من که سواد درستی ندارم، اما به عقل ناقص خودم همچون میفهمم که از حرفهای متولی باشی همچون برمی آید که این مجلس موافق قانون جدید اروپاست و کارهای دوره ببری خان بر طبق قرآن خدا. ای مسلمان ها، اگر این طور است چرا ساکت نشسته اید؟ چرا غیرت نمی کنید؟ چرا دست به دست آقای متولی باشی قم و آقا سید علی آقای یزدی نمی دهید و دین خدا را احیا نمی کنید؟ نکند که از مسلمانی سیر شده باشید؟ نکند که از قانون اروپا خوشتان می آید؟ نکند که خیال بدعت گذاشتن در دین دارید؟ اگر این طور است والله خیر نخواهید دید و به مقصودتان نخواهید رسید. از من گفتن بود و از شما چه عرض کنم. باری برویم سر مطلب. ببری خان هم یک جور عمله خلوت بود. ببری خان هم هرچند از جنس انسان نبود، اما چرا با سایر عمله خلوت در خیرخواهی مردم شریک بود و رحم داشت، مروت داشت، به داد مردم می رسید، مواجب و مرسوم می گذراند، به حکومت می فرستاد، به منصب می رساند و و و. پس باز کمی با سایر عملی خلوت یک نواخت بود. اما یک جور دیگر عملی خلوت هست که به هیچ یک اینها شبیه نیست و در همه صفات جدا و به شخص جنم مخصوصی است. لابد می خواهید بدانید که این شخص شخیص کیست و نام مبارکش چیست. اگر این طور است، پس حالا یک هفته صبر کنید که در این نمره جا نیست و خبر با نمره عقبی است. چرند پرند شماره 15 از شماره 19 روزنامه سور اسرافیل، پنجشنبه 28 شوال 1325 هجری قمری، صفحه 6-8. های های های، من خودم میدانم که الان همه مشترکین دخو چشم انتظارند ببینند دخو بر حسب وعده نمره پیش با باقی مانده عمله خلوت چطور رفتار خواهد کرد. یقینا حالا همه گوش بزنگند بفهمند دخو چجور از خجالت جانشین های ببری خان بیرون می آید. البته باید هم چشم انتظار باشند، باید هم گوش به زنگ باشند، چرا نباشند؟ دیگر از دخو دیوانه تر کجا گیرشان می افتد؟ از دخو بیشعورتر از کجا پیدا می کنند که با ماشالله و بارکالله و آفرین باد به آستینش بکنند، هندوانه زیر بغلش بدهند و مثل خروس جنگی بیاندازندش به جان بنده های مظلوم بیگناه خدا. و وقتی هم که خدای نکرده زبانم لال، هفت قرآن در میان، گوش شیطان کر، الهی که دیگر همچو روزها را خدا نیارد، دخو زیر دگنک آقایان افتاد، بروند دور بیستند و به حماقت دخو بخندند. به 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 به، آفرین به این عقل و هوش، مرحبا به این فهم و ادراک. دیگر بهتر از این چیست؟ گمان نمی کنم هیچ وقت آن دخوی قدیمی هم به این احمقی بوده. نه، به مرگ خودم این دیگر نخواهد شد. این دیگر برای همه آرزوست که یک دفعه دیگر باز دخو را روبند کنند و مثل دیوانه ها به میدان انداخته بچه ها دست بزنند و بزرگ ها هر 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 بخندند. بعد از این خواهید دید که اگر دنیا را آب ببرد، دخو را خواب خواهد برد. من چه خرم به گل خوابیده که بردارم بنویسم وزرای ما تا ارگانیزاسیون ادارات خودشان را تکمیل نکنند، مشروطه ما با یک پف خراب می شود. من چه کار دارم که بگویم انجمنها و اجتماعات مشروع را هر کس جلوگیری بکند، معنیش این است که مجلس شورا باید تعطیل شود. مگر پشت گوشم داغ لازم دارد که بردارم بنویسم علت تکمیل نکردن عده وکلای مجلس این است که مبادا خدای نکرده 4 آدم بی‌غرض داخل مجلس بشود و پارتی بی‌غرض‌ها قوت بگیرد؟ مگر من از آبروی خودم نمی ترسم که بردارم بنویسم واعظین صحن حضرت معصومه به دستورالعمل متولی باشی بالای منبر داد میزنند با مشروط طلب محشور نشوی، صلوات دویم را بلندتر بفرست؟ مگر من از زندگی خودم سیر شده ام که بنویسم والله بالله مجازات 12 قتل نفس محترمی که به دست طفل 18 ساله آقام فرمان فرما در میدان کرمان شد در ردیف مجازات پسر رحیم خان و اقبال و سلطنه و عطف به استرداد اسرای قوچان خواهد شد. اینها را من چرا بنویسم؟ هرچه تا حالا نوشتم برای خودم و 70 پشتم کافی و دیگر بس است. اینها را همان روزنامه‌ای که تازه از سفارت‌های خارج ماهانه بگیره است چشمش 4 تا بشود بنویسد. گذشته از همه اینها من همین تازگی‌ها مسئله‌اش را هم در یک مسجد پیش یکی از شاگردهای آقا شیخ ابوالقاسم درست کردم. گفت غیبت از گوشت سگ حرامتر است. یعنی مثلا اگر کسی بگوید که کار جناب امیر بهادر جنگ به جایی رسیده که حالا 2 نفر خطیب درجه اول مملکت ما را میخواهد به عدلیه بکشد، مثل این است که از گوشت مثلا بیادبی میشود سگ قرمه سبزی درست کرده باشد. بعد خواستم مسئله رشوه را هم همانجا توی مسجد از شاگرد آقا شیخ بپرسم. قدری به این طرف آن طرف نگاه کرده گفت آدمهای آقا دارن می آیند. اینجا خوب نیست. برو. برو می آیم بیرون مسجد می گویم. بله من دیگر محال است یک دفعه دیگر از این حرف ها بنویسم یا خودم را داخل در این کارها بکنم. چرا؟ برای اینکه آدم آن وقت مثل پاره ای اهل ریا خسرت دنیا و الاخره می شود. چرا؟ باز به طور درد دل باشد چه ضرر دارد؟ آدم مطلبش را هرچه هم که بد باشد وقتی به طور درد دل بگوید اسباب رنجش و مایه گله و گله گذاری نخواهد شد. بله من در این نمره میخواهم قدری با جناب شابشال خان درد دل بکنم. درد دل که عیب و عار نیست. پانویس شابشال خان. شابشال یهودی باغچه سرایی کریمه‌ای که مانند علی بیک قفقازی طرف شور محمد علی شاه بود. درد دل که ایبار نیست. درد دل که به سر من نو نشده. آدم تا درد دل نکند غم و غصه هایش رفع نمی شود. درد دل خوب چیزیست. آدم همانطور که وقتی دلش درد می گیرد تا دوا نخورد دلش خوب نخواهد شد، همینطور هم آدمی که غصه داشته باشد تا درد دل نکند سر دلش سبک نمی شود. بله درد دل عیب و عار نیست. همه بزرگان هم وقتی غصه دار می شوند درد دل می کنند. همانطور که مثلا حضرت پرنس عرفاءالدوله هر وقت از آسودگی سرحد ایران و عثمانی غصه دار می شود با بعضی از رجال باب عالی درد دل می کند. باب عالی پانویس استانبول قسطنطنیه. ادامه من. همانطور که پاره علمای ما هم وقتی دلشان از درد پر می شود با بعضی از سفرا درد دل می کنند. همانطور که حضرت والا نایب السلطنه هر وقت اوقاتشان تلخ می شود با ایادی امر درد دل می کنند. آنویز ایادی امر یعنی دستن در کارم.